نوار اول، قسمت اول، مصاحبه با خانم نیره تاج سمیعی، 5 آوریل 1984، دوبر.
صدای تو رو درست کنم.
خانم نیره تاج سمیعی، ممکن ازتون خواهش کنم مختصراً شرح زندگی خودتون رو برمن بفرمایید؟
قبل از اینکه شروع به صحبت بکنم، من تصور میکنم که درست اینه که من از بانیان فکر که میخوام از زبان افرادی که در 70 سال گذشته نقشی در واقع در تاریخ ایران داشتن بشنوم تفیق بگم، چون شاید یک روزی این اسناد یک آگاهی بده به این نسل جوان و نسل آینده. مخصوصا این روزه در مملکت من رژیم سعی میکنه به هر طریقی که شده اینها رو به کلی در تاریکی نگه داره و نذاره که ببینیم در 70 سال گذشته چه تحولی در مملکت ما به وجود آمد، کجا بودیم و به کجا رسیدیم. اما راجع به زندگی خودم، اگر گاهی از زندگی خصوصی خودم صحبت میکنم به این دلیلی که من تصور میکنم زندگی من نمونه ای از تحولی است که در زندگی زن ایرانی در 70 سال گذشته پدید آمد. من در شهر رشت در یک خانواده نسبتاً مرفهی به دنیا آمدم. فرزند سوم خانواده بودم، اولین دختر بعد از 2 پسر. مادرم از تحصیلاتی برخوردار بود در آن زمان که فقط میتونست بنویسه و بخوان، یک کمی چند کلمه هم فرانسه بود. اما پدرم مردی تحصیل کرده، دنیا دیده، روشن فکر و به زبانهای روسی و فرانسه تسلط کامل، به ادبیات فارسی و عربی آشنایی کامل داشت، خطی بسیار قشنگ و انشایی بسیار شیرین داشت که حتی به اون لقب میرزا داده بود. برعکس مردم زمان خودش که بیشترشون فکر در این فکر بودن که با اندوختن مال برای بچه‌هاشون آتی تأمین بکنن، پدرم بیشتر به فکر این بود که بچه‌هاش از تحصیلات عالی برخوردار بشن. برادرانم که هر دو از من بزرگتر بودن، اولین محصلینی بودن که از رشت به تهران به مسجد دارالفنون فرستاده شدن و بعد هم برای تحصیلات عالی به اروپا رفتن. موقعی که من 7 سالم بود، مدرسه میسیونرهای امریکایی، میسیونرهای مسیحی در شهر رشت تأسیس شد. در اون وقت 2 مدرسه دخترانه در رشت بود که تا کلاس 6 ابتدایی داشت. تنها مدرسه‌ای که تا کلاس 8 داشت مدرسه امریکایی بود. پدرم در همون سن 7 سالگی من رو به این مدرسه گذاشت. رئیس مدرسه من که هنوز هم در قید حیاته، خانم پروفسوریان که در پرینستون زندگی میکنه، همیشه به من میگفت که هنوز به خاطر داره که مادرم دست من رو گرفت موقعی که من چادر پیچه داشتم و به مدرسه. من تا کلاس 8 در مدرسه امریکایی رشت مشغول تحصیل بودم و در سن 13 سالگی کلاس هشتم رو تموم کردم و اون تنها تحصیلی بود، تحصیلاتی بود که میتونستم در شهر رشت فرا بگیرم. البته مادرم فکر میکرد که شاید هم این معلومات برای من زیاد باشه و چشم گوش من رو باز کنه بیشتر، و میگفت که دختر در این سن باید شوهر کنه و مسئول خانداری و بچه‌داری باشه. شاید هم من تحت تاثیر معلمین امریکایی قرار گرفتم و دیدم که دختران جوان از دیار دوردست امریکا به ایران آمدن و تنها زندگی میکردن. در صورت یک حالت عجیبی در من در اون سن دست داد که فکر میکردم به هر شکلی شده من باید تحصیلاتم ادامه دارم، و این مطلب رو با پدرم در میان گذاشتم و او هم نظر من رو تایید کرد. برخلاف میل ما مادرم، پدرم من رو به تهران آورد و به مدرسه دخترانی امریکایی گذاشت که شبانه‌آموزی. من تا کلاس دوازدهم در مدرسه امریکایی بودم و اون وقت تحصیلات عالی برای زنان ایران تا کلاس یازدهم بود. تنها مدرسه‌ای که در ایران کلاس دوازدهم داشت مدرسه امریکایی. بعد از اینکه از مدرسه فارغ التحصیل شدم، خیلی مایل بودم که پدرم مرا به اروپا برای تحصیل بفرسته. در اون زمان برادرانم هر دو در امریکا در اروپا بودند و شاید کمی مشکل بود که پدرم مرا هم اون وقت بفرسته، و البته مادرم هم 100% مخالف بود و فکر میکرد که دختر 18 ساله درست نیست که به خارج بره و به تحصیلات ادامه بده، و حتی شاید هم فکر میکرد که شوهر کردن من هم یکم دیر شد. اتفاقی که برای من افتاد در اون سن این بود که مایل شدم که به شهر رشت بر نگرد. خانواده هم البته در رشت زندگی میکردن و هرچند اصرار کردم که در همون مدرسه باشم، چون یک پیشنهادی هم به من شده بود که اگر در مدرسه بمانم بتوانم در کلاس ابتدایی تدریس کنم، ولی مادرم مخالفت کرد. البته یک وصلتی فامیلی هم برای من جور کرده بود که من حتما به شهر رشت برم و عروس. روز جشن فارغ التحصیلی مدرسه امریکایی یکی از دقایقی بود که زبان زد زمان بود و اغلب در آن روز بود که یه فرصتی بود برای جوانها که بیان و دخترانی که فارغ التحصیل میشدن لااقل از نزدیک ببینن، اگرچه چادر داشتیم، ولی این یک فرصتی بود که تا حدی میشد از نزدیک به آشنایی بگیرد. بخشی
هنوز
نخیر چادر داشت. من سوژه‌ای رو که برای نطق فارغ التحصیل انتخاب کردم بی حجابی، یعنی برداشتن چادر، و صحبت من این بود که پوشاندن رو چادر پیچه هیچ ربطی به تقوا نداره. و نطقی در این زمینه به مدت 12-13 دقیقه نگاه کردم که بسیار مورد توجه قرار گرفت. روزنامه های کوشش و اطلاعات مفصل درباره صحبت من نوالهی نوشتن در روزنامه ها و فوق‌العاده جالب بود از نظر مردمی که در اون جشن بود. هفته تو نکشید جوان بسیار تحصیل کرده و از خانواده خوب از من خواستگاری کرد. البته پدرم در وقت در تهران نبود ولی اقوام نزدیکم در اینجا بودند و به مادرم خبر دادن که این جوان خواستگاری میکن. مادرم مخالفت کرد و مایل بود که من با خودش به رشت ببره. من فکر کردم که جوانی که خودش از من خواستگاری میکنه و تحصیل کرده است بهتری که من در این زمینه اطلاعاتی راجع به او بگیرم و چون شنیده بودم که او هم دیپلمه مدرسه امریکایی است، نامه به مرحوم دکتر جردن که رئیس مدرسه امریکایی بود نوشتم و نظر او را خواستم. در جواب نامه به من نوشت که این پسر مدت ها در شبانه‌روزی بود، او کاملا او رو میشناسه و فکر میکنه که از نظر تربیت و هم فکری ما خیلی تجانس داریم. برصورت ما عروسی کردیم و ببخشید در اینجا وقتی که پدرم شنید تنها ایرادی که گرفت به من گفت که تعدد زوجات در خانواده این پسر مرسومه و خیلی معمولی است و جوانی که در یک چنین خانواده پرورش یافته که 24 برادر خواهرند از چند زن و سیغه زندگی خانوادگی سالمی نخواهد داشت. ولی من به گوشم شنوا نبود در این عطب، مخصوصا نه اینکه عاشق بودم، نه اینکه او رو میشناختم، نه، فقط یک حال طغیانی در من بود که میخواستم نشان بدم که من هم استقلال فکری دارم. بیشتر در این زمین بود که تصمیم گرفتم. ما عروسی کردیم و زندگی بسیار خوبی هم داشتیم در مدت کوتاهی، طوری که این مسلک زبان زد همه اقوام دوستان. باید در اینجا بگم که من اولین دختری بودم از خانواده سمیعی که با جوانی غیر از سمیعی عروسی کردم، چون در خانواده ما مرسوم بود که همه وصلت با هم در خود فامیل زناشویی می‌کردن. بعد از یه مدت خیلی کوتاهی دریافتم که شوهرم خیال داره که زن دیگری بگیره و مادر او به من گفت که این خیلی در خانواده من مرسومه و هیچ عیب و ایرادی هم نمیبینه. این دلیل نداره، دلیل این نیست که او نمیخواد با من زن دیگر کنه، ولی چه مانعی داره اگر زن دیگری. البته که او از دنیا دستش کوتاست، نمیخوام که اسمش رو بیارم. در اینجا من پافشاری کردم و با تمام مقامات مسئول وقت متوسل شدم و طلاق خواستم. مادرم که فکر میکرد طلاق در خانواده ما ننگیست، اصرار میکرد که من صبر کنم و مسلماً روزی پشیمان خواهد شد. ولی من به هیچ وجه زیر بار این نرفتم و گفتم که ممکن نیست من تن بشم، ننگی بدم. از لحاظ روحی بسیار ناراحت بودم، ولی مصمم بودم که طلاق بگیرم.
پدرتون
در
نمیدن؟
پدرم همراه با تصدیم. حتی به من گفت که فکر میکنم که تازه تحصیلاتت تموم کردی و به رشت برمیگردی، و شاید از این جهت هم خوشحال بود، چون میگفت که اون چنین آتیجی رو بر من میدید و هر آن انتظار این رو داشت، اما هیچ مورد سرزنش او قرار نگرد. البته مادرم سخت بیمار و مریض و بستری شد، چون فکر میکرد که برای خانواده ما طلاق گرفتن دختر نگرد. به هر صورت من طلاق گرفتم و با مادرم به رشت رفت. در اینجا نکته ای که فراموش کردم ذکر کنم این بود، و مجردی که از مدرسه فارغ التحصیل شدم و ازدواج کردم و دو سالی که در تهران بودم، به نیابت ریاست انجمن فارغ التحصیلان مدرسه امریکایی انتخاب شدم. در دو سالی که در تهران بودم در این زمینه فعالیت زیادی داشتم و یک مجله، اولین مجله که در ایران تأسیس شد، مجله عالم مستان بود که انجمن فارغ التحصیلان نرس امریکایی این مجله رو اداره میکرد، و مقالات زیادی راجع به حقوق زن، راجع به آزادی زن، راجع به تعلیم و تربیت زن در زمینه‌های مختلف نوشته میشد و خیلی جالب بود و در روشن کردن افکار زنان بسیار موثر. در صورت من با مادرم به شهر رشتم. در اون موقع یک دختر، یک زن جوان مطلقه زندگی بسیار ناراحت کننده داشت، و مادرم مصر بود که من هر چیز زودتر باید شوهر کنم، که اصطلاح این سرشکستگی فامیل از بین میره. در این موقع یکی از بستگان نزدیکم که جوان بود، تازه از اروپا برگشته بود و خیلی هم فکرش باز و هیچ عیب و ایرادی در یک زنی که طلاق گرفته باشه نمیدید، از ما خواست کرد. هنوز ما چادر داشتیم. وقتی که این رو با پدرم در میان گذاشت، که پدرم خیلی خوب او رو میشناخت، من به پدرم گفتم که قبل از اینکه من تصمیم بگیرم باید ما با هم صحبت کنیم. البته اون وقت هیچ مرسوم نبود که مردی قبل از ازدواج، اگرچه هم نسبتی داشتیم با هم همدیگر ببینیم، ولی من در این زمینه مصر بودم. من گفتم که تا وقتی که ما همدیگر نبینیم و صحبت نکنیم، من به این ازدواج تندر کنیم. مجلسی که از چند نفر تشکیل شده بود، ما با هم صحبت کردیم و من این مطلب رو عنوان کردم که من شوهر کردم، طلاق گرفتم و او هنوز زن نگرفته، آیا این در زندگی زناشویی ما بعدن اشکالی نخواهد داشت؟ و به من گفت که به همه اینها وارده و هیچ گذشته در زندگی آینده ما تأثیر نخواهد داشت. برصورت ما ازدواج کردیم و در شهر رشت زندگی کرد. در تمام مدت که در رشت بودم با ادهی از میسیونرهای امریکایی و ادهی دیگری از خانه ها که میشناختم دور هم جمع بودیم و جمعیت های کوچکی تشکیل دادیم در انجمن به شهرداری رشت که یک کودکستانی داشت می رفتیم و اونجا سرپرستی می کردیم، دور هم جمع می شدیم، مقالاتی ترجمه می کردیم، همین مجله عالمستان رو می خوندیم، مقالاتی بر اونجا می نوشتیم. به هر صورت به هر شکلی بود فعالیتی تا اونجایی که امکان داشت فعالیت هایی در این زمین ها داشت، تا اینکه به اراده اعلیحضرت رضا شاه کبیر چادر از سر زنها برداشته شد و این موقعیت پیش آمد که زنها می دانستن فعالیت بیشتری بکنن. من اون وقت
شدرشت بودم.
بله اون وقت رشت بودم، هنوز فرزن بودم، رشدم هم دنیا نمید. بعد بیچادری این موقعیت در زنان ایران پیش آمد که می دانستن به دانشگاه برن و من چون تحصیلات دانشگاهی نداشتم یکی از آرزوهام این بود که یک فرصتی پیدا بشه که بتونم به تحصیلاتم ادامه بدم. بعد از اینکه بچهای من مدرسه ابتدایی یکی کلاس پنجم و دیگری کلاس سوم بود، شوهرم به چند شهرهای ایران ماموریت پیدا کرد، من هم با بچه ها به هر جا می رفتم. ولی هیچ وقت از وضع زنان دنیا و از اون چیزی که در دنیا می گذشت و بی خبر نبود. مطالعاتی داشتم و هر جا که می رفتم سعی می کردم در مجامع، در مجالس، در با افرادی که وارد بودن، مخصوصا با خارجیان مقیم امریکا، امریکایانی که در ایران بودن که اغلبشون هم میسیونر بودن، چه از در زمینه‌های بهداشتی بیمارستان‌ها کار می‌کردن، پرستارایی داشتن یا اینکه مدارس هم از امریکایی هنوز برچیده نشده بود، با اونا در تماس بودن. در مشهد، در کرمانشاه که بودیم، مرتب ما جلساتی داشتیم و در زمینه‌های فعالیت زنان تبادل نظر میکردیم و که در دنیا چی میذاره و زنان چیکار میکنن، ما اطلاعات کامل و جامعی داشتیم. تا اینکه به تهران بود، موقعی بود که بچه هم یکی در مرسه ابتدایی و دیگری در سال دوم دبیرستان بود، من تصمیم گرفتم که برم دانشگاه. بعد از 17 سال ترک تحصیل کنکور دانشگاه تهران دادم، قبول شدم و در دانشگاه ادبیات رشته زبان نامنویسی کردم. همزمان با تحصیل در دانشگاه در مدرسه امریکایی تهران هم به تدریس بود. ولی در تمام این مدت هیچ وقت از فعالیت زنان بدور نبود. وقتی که در تهران بودم در انجمن فارغ التحصیلان مدرسه امریکایی بسیار فعال بودم. سه بار ریاست این انجمن انتخاب شدم. کلاس های مبارزه با بیسوادی داشتیم در خود مدرسه. به جنوب شهر تهران رفتیم و با زنانی که از لحاظ معلومات در سطح پایین بودن و از جهاتی محرومیت فراوان داشتن به کار اونا میرسیدیم. البته یک عده‌ای که عضو هیئت مدیره انجمن فارغ التحصیل مدرسه امریکایی بودن فعالیت زیادی داشتیم در این زمینه. در ضمن یک کلوپی هم به نام کلوپ سریا در اون زمان که بعدا کلوپ شهناز شد برای دختران جوان در مدارس تأسیس شد که من عضو هیئت مدیری اونجا بودم.
خانم تایسمی، من شنیدم که در برخلاف تو ایران همه اصلا حجاب بود و رو میگرفتن اینا، ولی تو خانواده سمیعی مرسوم بود که قرمش های نزدیک پسرم ها دخترم ها تو خونه این زن رو نمیگرفت از نوکر رو نمیدونم اقوام نزدیک و اینا، این درسته؟
کاملا درسته، مخصوصا در شهر رشت. در خانواده ما همطور که میگید ما تقریبا پسرم ها دخترم ها و اقوام نزدیک هیچ کدوم اصلا رو نمیگرفت. نه تنها ما که بچه بودیم، حتی من یادم میاد مادرم، زندایی هم، زنمو هم، اینا هیچ کدوم از مستخدمین اینا رو نمیگرفتن. کاملا درسته. یا اینکه زارعینی که از ده می اومدن به شهر، مردانی که از ده می اومدن، هیچ کدوم رو نمیگرفتن. کاملا درسته.
پس اصلا هیچ حجابی هیچ از اون مراسم اونجا یادتون هست؟ این زمان راحت قبول کردن مثلا که چادر سرش بردارن؟
نه، یک عده‌ای که جوان بودن خیلی راحت قبول کردن، ولی یک عده‌ای که یه عمری با چادر بیرون رفته بودن براشون مشکل بود گذاشتن کلا، یا حتی شما میدید که کلا گذاشته ولی با یک دستمال صورتش میپوشونن مردم، خیلی چند سال اول ناراحت کننده بود برای یک عده‌ای که عادت کرده بودن، ولی یه عده دیگه هم خیلی خوب، مخصوصا جوان ها خیلی خوب قبول کردن، ولی برای یک عده‌ای مشکلی بود. البته
بچه ها میفهمدین که زندگی تهران و هم درس میخوندید هم تدریس میکردید؟
و کم کم هم افتادم توی فعالیت های زنان که تقریبا تمام وقتم غیر از این که به منزل برسم تقریبا وقتم تمام فعالیت زیادی در انجمن های مختلف داشت.
شما عضو انجمن فوق تحصیلای مدرسه امریکایی بودی؟
عضو انجمن
عضو انجمن فارغ التحصیلان مدرسه امریکایی بودم، یعنی سالها ریاست این انجمن رو داشتم، بعد هم به عضو شورای زنان ایران شدم که ریاست اون با خانم صفیه فیروز بود که یکی از زنان پیشروی مملکت بود و همکاری زیادی با خانم تربیت خانم فیروز داشتیم در این انجمن ها، و یک انجمن دیگری هم که دی از زنان روشنفکر دور هم جمع بودن به نام فعالیت های زنان ایران که اون به طرز یک سمیناری اداره می شد، هر هفته دور هم جمع می شدیم و از مسائل مختلف صحبت می شد و از مسائل روز. نمیشه گفت که در واقع یک جمعیتی بود، از جمعیت های مختلف در اونجا شرکت میکردن و راجع به مسائل روز بحث و گفتگو میشد. در همین موقع هم انجمن های جمعیت های دیگری شکل گرفتن، مثل جمعیت راه نو، جمعیت زنان شهردار تهران و تعداد زیادی جمعیت تشکیل شد که تقریبا میشه گفت مدتی طول نکشید که 22 جمعیت در تهران جمعیت های نه زنان شهردار تهران، جمعیت های زنان که در شهرداری تهران کار میکردن، یعنی به کودکستان ها رسیدگی میکردن، به پرورشگاه ها میرفتن، به این شکل عمل شد. اینجا ریاست هم به خانم تربیت. به هر حال بعدا همین جمعیت ها همطور که میدونید زیر یک چتر آمدن و ریاست این را هم با وزد اشرف پهلوی قبول کرد. اما باید گفت که این جمعیت هایی که از هم جدا بودن در یک هدف مشترک بودن و همه اونها میکوشیدن به نحوی به گوش مقامات مملکتی برسانند که زنان آمادگی این رو دارن که از حقوق سیاسی برخوردار بشن، و در این زمینه فعالیت زیادی داشتن. خانمی به نام وودسمار که یک نویسنده معروفی بود، زمانی برای مطالعه در وضع زنان خاورمیانه به ایران آمد و از تمام این جمعیت ها بازدید کرد. روزی هم که انجمن فارغ التحصیلان نسل آمریکایی جلسه ای داشتن، از ایشون دعوت شد و من اون وقت ریاست جمعیت را داشتم. به جلسه ما آمدن و از نحوه فعالیت و کارهایی که میکردن سوالاتی کردن، ایشان هم صحبتی کردن و گفتن این مطالب را جمع‌آوری میکنن برای کتابی که در زمینه خواهند نوشت و بعدا اون کتاب هم منتشر شد و اسامی و فعالیت اسامی عدی از اینها در اون کتاب هست و راجع به فعالیت های زنان هم به تفصیل در این کتاب نوشته شد. بعد از دو هفته که ایشون به امریکا مراجعه کردن در سال 1335، اواخر سال 1335 بود که من تلگرافی از نیویورک دریافت داشتم از یک جمعیتی به نام جمعیت کمیته کورسپاندنس و من به امریکا دعوت کردن در مدت 3 هفته برای شرکت در یک کنفرانسی به نام درباره فعالیت های زنان خاورمیانه. این در موقعی بود که فرزندانم هر دو در امریکا مشغول تحصیل بودند و در این یک توفیقی بود که هم در کنفرانس شرکت کنم و هم اونها رو ببینم. من هم قبول کردم و این اولین باری بود که من در یک کنفرانس بین‌المللی شرکت کردم. برنامه‌ای که اینها در نیویورک داشتن بسیار جامع و جالب بود، البته بیشتر نمایانگر این بود که زنان چه نقشی در امریکا دارن و چطور میتوانن در مواردی خواسته های خودشون رو به گوش مقامات مسئول برسن. چیزی که برای من خیلی تأثیر آور بود این بود که عده‌ای از خانگانی که در اونجا شرکت کرده بودن همه از حقوق سیاسی برخوردار بودن، ولی ما همین به این آرزو نرسیده بودیم. بعد 3 هفته که کنفرانس به پایان رسید و قطعه سال شد، البته از سازمان ملل هم در این کنفرانس شرکت کرده بودن، قطعه سال شد و خواسته شد که ممالکی که در این کنفرانس شرکت کردن باید سعی کنن که زنان به سیاسی اعطا بشه. خوشبختانه در این کنفرانس خانم دیگه ای که از هر جهت شایستگی داشت، خانم عزت آقابی، هم شرکت کرده بود که هر دوی ما بسیار از این کنفرانس بهره‌مند شدیم و در مراجعت هم گزارش جامعی در این زمینه به جمعیت های زنان دادیم و همینطور هم در اون موقع به سازمان زنان که تازه تشکیل شد. بعد از کنفرانس من مدتی در امریکا بودم، موندم و با این که از دانشگاه تهران لیسانسی شده بودم در موقعی که با بچه هم زندگی میکردم در اینجا در یک کالجی را نویسی کردم و یک چند کورسی درداشتم. بعد از اینکه این گزارش ما به سازمان زنان داده شد و مکاتباتی که با این جمعی با این کمیته کورسپاندنس میکردیم، اینها اصرار تمایل کردن که اگر ما بخواهیم اینها میتونن یک کنفرانسی برای زنان ایران در تهران تشکیل بدن. این مطلب با بلدت اشرف بدنیان گذاشته شد و ایشون هم هزینه این کنفرانس تأمین کردن و ما از این رو دعوت کردیم که به ایران. این کنفرانس در اتاکیلتون تشکیل شد و از تمام استانها خانه ها خانوهایی که در زمینه‌های مختلف فعالیت داشتن به تهران دعوت شدن و این کنفرانس در تهران تشکیل شد. این در سال 1338 شاید هم در سال 1339 بود، درست بخاطر ندارم. به هر حال این نوع کنفرانس ها و این نوع گرد آمدن ها خودش در بیداری زنان و در آگاهی آنها به امور بسیار مؤثر بود. در ضمن هم به گوش مقامات مسئول می رسید که زنان این آمادگی رو پیدا کردن که در زندگی سیاسی مملکت وارد شد. تا اینکه علازر فقید شش ماده انقلاب سفید رو به آرای عمومی گذاشت و در اون موقع البته زنان حق رأی نداشتن، اما جمعیت ها با یک کوشش و جدیت بسیار ارزنده تمام زنان ایران رو تجهیز کردن که در این رفراندوم شرکت کنند، با اینکه اعلام شده بود که آرای زنان خوانده نخواهد شد. اما به پای صندوق رفتن زنان، حتی زنان جنوب شهر تهران، زنانی که زنان خانه‌دار از هر طبقه‌ای که شما می‌دیدید بچه به بغل و به پای صندوق رفتن و رأی ریختن، مخصوصا برای شش ماده. البته اونطور که میدونید اصلاح قانون انتخابات هم یکی از مواد و شاید هم همون اجتماع زنان بود که بعدا این نتیجه رو به بار آورد که به زنان حقوق سیاسی اعطا بشه. در قبل از اینکه بعد از اینکه به زنان حقوق سیاسی اعطا شد، گروهی به نام گروه مترقی در ایران تشکیل شد که ریاست آن به یعنی مؤسس آن، یکی از مؤسسین آن حسن علی منصور بود و ریاست این گروه هم بود. بایدی از افراد جوان روشن فکر این گروه رو تشکیل دادن و از ادهی هم دعوت کردن. مرحوم منصور که خب خانوادی معاشنایی کامل داشت با من تماس گرفت و من هم هرچی که اساسنامه اونها رو خوندم قبول کردم که عضو گروه مترقی بشم و با یه عده دیگه از همکاره از خانمهایی که میشه خانم دکتر رنگی بود و شاهم خانم دکتر فارسا، خانم تربیت، خانم جهانبانی، البته دو دیگر هم بودن که شاید اصلا اینها در فرز نیست، فعالیت خودم رو در تهران در این گروه شروع این که برای انتخابات دوره 21 فعالیت شروع شد و در این دوره بود که زنان به زنان که اون سیاسی اعطا شده بود و میتونستن در انتخابات شرکت کنند. جمعیت های مختلف زنان هر کدام نامزدهایی به تعرفه کردند و در این موقع روزنامه ها عکس خانم ها و به چاپ میکردن و اطلاعاتی به جیبانه ها به مردم میدادن یا خود خانم ها خودشون رو نمزد میکردن و از بایوگرافی خودشون در روزنامه ها مینوشتن. به این شکل بود که کم کم مردم دریافتن که در این دوره زنان هم در انتخابات شرکت میکنه. تا اینکه روزی مرحوم منصور که اون وقت مدیر عامل شرکت بیمه بود به من تلفن کرد و از من خواست به محل کارش کنم. اونجا که رفتم به من گفت بعضی که بررسی کردیم و تحقیقاتی که شده گروه مترقی مرا از شهر بشت برای نامزد میکنه برای نمایندگی شهرستان بشت. من درست این چیز از این نماز شنیدن بهشون گفتم که به نظر من شما فکر به نظر من این طور میرسه که در این دوره شاید فقط منظور این بود که زنان در انتخابات شرکت کنند در رأی بدن، نه این که این فرصت به اونها داده بشه که اونجا انتخاب بشن. به نظر من در دوره اول این طور میمد که شاید این یک مورد آزمایش است تا ببینن که زنان چقدر اشتیاق دارن که در انتخابات شرکت کنن. مرحوم منصور در جواب من گفت که افرادی را که برای نمایندگی مجلس گروه مترقی نامزد میکنه مسلما این گروه با از آنها پشتیبانی خواهد کرد و این اگر رای بیارن و بتونن نقشی رو که دارن درست عمل بکنن در انتخابات مسلمان ها انتخاب خواهد شد و مخصوصا متذکر شدن که چون تحقیقاتی در این زمینه در شهر رشت از من راجع به من شده با اینکه از اینکه خان دادم رشتی و پدر بزرگم در دوره اول مشروطیت از شهر رشت از شهرستان رشت به نمایندگی انتخاب شده بود و خود من هم با اینکه در شهرهای مختلف ایران مسافرت کرده بودم و زمان مدتی هم در تهران بودم ولی هیچ وقت زندگی هم از رشت بچیده نشد و همیشه سال چند ماه در رشت با شوهرم زندگی میکردم، مردم کاملا من رو میشناسن و آنجایی که تحقیق شده بود زمینه خوبی داشت. البته من با اینکه خیلی از این آقاد خوشحال شدم و شاید هم یکی از آرزوهای که بتوانم یک روزی منشأ خدمتی برای شهر خودم بشم و فکر میکردم اگر موفق بشم و من به نمایندگی انتخاب بشم این فرصت به من داده خواهد شد، خیلی خوشحال شدم ولی خیلی هم نگران بودم که چطور میتونم این چطور میتونم به طرز آبرومند و شایسته این کار را انجام بدم. از اینکه از محل کار منصور به منزل برگشتم شوهرم که در رشت بود رو تلفن کردم، او در جواب من گفت که در محافل و مجالس و بازار صحبت از من و زمینه بسیار مساعد. به هر حال از اون روز این مطلب با اینکه این مطلب به ما گفته شده بود ما عنوان نکردیم ولی مشغول شدیم که ببینیم چگونه میتونیم این انتخابات رو برگزار بکنیم و چطور آمادگی داشته باشیم با اقوام نزدیکم با دوستانی که وارد بودن مجالسی داشت ولی هنوز رسما اسامی اعلام نشد. فراموش کردم اجازه کنم که نه تنها مرحوم منصور مرموشا خوب احمد خان نفیسی شهردار وقت تهران که گرداننده کنگره آزاد زنان و آزاد مردان بود هم آشنایی کامل با خانواده من داشت و خیلی خوب مرمیش داشت. کنگره به طرز بسیار مجللی در تهران تشکیل شد برای اولین بار از استانهای ایران افرادی را که مردم انتخاب کرده بودند با اسامی نامزدهای هر حوزه انتخابیه به تهران و خانم هایی که خودشون نامزد کرده بودند هم سخنرانی های مبسوطی کرد و اون کنگره به مدت چند روز در تهران تشکیل شد و از رادیو و تلویزیون را مذاکرات پخش می شد تا این که روز ختم جلسه بنا شد که اسامی را بدهند. من در اون روز طوری که به من خبر داده شده بود اطمینان داشتم که اسم من اعلام خواهد شد. در منزل بودم و پای رج البته دو نفر از شهر رشت، از شهرستان رشت، دو نفر از کنگره اعلام شد، من و آقای سرتی. چند روز بعد، دو سه روز بعد، بعد از اینکه مقدمات کار فراهم کردیم خواستم که برای فعالیت قبل از انتخابات به شهر رشت برم و اینجا بگم که شوهرم و بستگانم بسیار من کمک کردم، استقبال خوبی از من شد و عده زیادی تا رودبار به استقبالم آمدن و در منزل یکی از بستگانم که خانه بزرگی داشت در شهر رشت وارد به شهر رشت وارد شدیم و از اون روز من سعی کردم که با طبقات مختلف مردم در تماس باشم و البته چون زیاد خوانده بودم و دیده بودم که انتخابات در غرب به چگونه انجام میشه سعی کردم یک الگویی از آن داشته باشم بدون اینکه 100% تقلید کرده باشم. در اون وقت ممکن نبود که درست نبود که زنی در برای اولین بار در میدان شهر سخنرانی کنه، شاید اصلا یک دم جمع نمی‌شدن. پس ما به این که هر روز از طبقات مختلف مردم رو به منزل دعوت میکردیم و من درباره زندگی خودم، درباره تحصیلاتم، درباره برنامه‌های آینده، درباره خواسته‌های مردم صحبت میکردم و از اونها سوالاتی میکردم، اونها سوالاتی میکردن، جواب میدادیم. تقریبا هر روز صبح و عصر ما چنین برنامه‌هایی داشتیم که مردم از طبقات مختلف به منزل میآمدن و گفت با هم گفتگو میکرد. کم کم آشنایی بهتری به روز و احوال من حاصل کرد. مطلب دیگری که باید عنوان کنم اینجا این بود که زنان شهرستان رشت حتی از روستاها با اشتیاق زیادی در این انتخابات شرکت کرد. در اون موقع یک رقیب بسیار سرسختی هم ما داشتیم که وکیل دادگستری بود، خیلی سعی کرد که شاید به نحوی این انتخابات رو منحل بکنه و نظری که ما موفق بشویم، ولی خوشبختانه به طرز آبرومندی برگزار شد و من نماینده اول شهر رشت سرسید من نماینده دوم شد. بعدا هم به تهران آمدیم. البته روز افتتاح مجلس رو من هرگز فراموش نمی کنم. وقتی که وارد مجلس شدم درست زندگی گذشته من به نظرم آمد که چطور آرزو می کردم که یک روزی چادر از سرم برداشته بشه، یک روزی بتوانم اونطوری که باید خواسته هم رو عملی کنم و آرزوی زن ایرانی رو که صداش شنیده بشه و بتونه در واقع یک عضو جامعه باشه. پیش خودم تصور کردم که الان موقع این رسیده که حال که خداوند عنایت کرد و من توانستم به چنین مقامی برسم، از هر جهت باید سعی کنم که منشه خدمت باشم.
خیلی هم خواستم وجود به اون انتخابات رفراندوم فقط مخواهد کنم که زنان شهر چیگم خیلی زنان با اشتراق رای دادن، چطور این زنان تشخیص رو دادن برای
از تمام جمعیت ادهی با پشت بلندگو نشستند، حتی یادم میاد که خانم تربیت ساعتها پشت بلندگو بود و به جنوب شهر و به نقاط مختلف شهر میرفت و از مردم میخواست، از زنان میخواست که از خانه ها بیرون بیایید و برید پای صندوق و این فرصتی است که نباید از دست بدید. در این مجهز کردن و آماده کردن و بیرون کشوندن زنان را از خانه هاشون باید این رو گفت که جمعیت های مختلف زمان کرد
و بعد با زبور نشدن با اصال عمل آخونده و طبقات مختلف قشتی
نه خیلی یعنی هیچ درگیری نداشتن. البته هم که تو گفتم همه میگفتن که مصاحبه‌ای که شد با ارسنجانی اونا همه در پای تلویزیون میگفتن که این آرا رو دیدی ولی آرا خوانده نخواهد شد. نه به اون شکل. خیلی خوب عمل شد. نه هیچ اشکالی پیش نیامد. مجلس که رفتیم در فراموش کردم که 6 زن در این در دوره 21 به نمایندگی مجلس انتخاب شد. این 6 نفر همه، مخصوصا 5 نفر از این خانم ها، همه در جمعیت های مختلف بسیار فعال و میشه گفت که زنان پیشروی مملکت بودند که شاید سالها در این زمینه فعالیت داشتند و خیلی هم شناخته شده بودند و تا اونجایی که من میدونم درباره همه این خانم ها مطالعه و دقت بسیار کافی شده بود که از هر جهت شایستگی نداشته باشن که حال که برای اولین بار زنان ایرانی به مجلس راه یافتن اونچنان عمل کنن که قدم مثبتی برای پیشرفت زنان ایران باشه.
شما فرمودید 5 نفر توی جمعیت مختلف فعالیت داشتن، خود یه نفر که فعالیت نداشت ممکنه بفرمایید؟
خانم نفیسی جوانتر از این 5 نفر بود، موقعی بود که 2 بچه کوچک داشت و هنوز به اون اصطلاح به اون سنی شاید نرسیده بود که فعالیت بیشتری داشته باشه، ولی ایشون بعد از اینکه شوهرش شهردار تهران شد شروع به فعالیت کرد. چند بعد از اینکه شوهرش شهردار تهران شد.
بخشید من این سوال میخواستم ازتون بکنم، چون همطور که فرمودید این زنها خیلی با دقت انتخاب شدن، ولی این دوره من خودم بارها شنیدم که به تمسخر از یه خانم نماینده یاد میکنم که جمله رو غلط خوند توی مجلس، که اگه فراموش نکنم این چیزی شنیدن بود که سند رقیت اعلیحضرت از رقیت زنان ایران رو پاره کرد و این رو یه جور دیگه خوند و همه شروع کردن به تمسخر. شما یادتون هست؟
من به کلی، اولا این شایعه مربوط به مجلس نبود، گفتن که این رو در کرمان خونده. من خانم نفیسی رو خیلی خوب میشناسم، ایشان زن باسوادی هستن، نه تنها دیپلم متوسط رو داشت ولی خیلی خوب چیز می نوشت و خیلی خوب صحبت می کرد. من به کلی این مطلب رو رد می کنم و به نظر من چون ایشون خانم شهردار بودن و احمد خان نفیسی، ایده با احمد خان نفیسی مخالف بودن، من همون وقت گفتم باز هم تکرار میکنم این را روی بغضی بود که با شوهرش داشتن به اون نسبت داد. من این رو هیچ قبول ندارم. در تمام مدتی که ایشون در مجلس بودن در دوره 21 در 4 سال، البته بعد از مدت کوتاهی که ایشون به مجلس راه یافتن، نمیدونم احمد خان مورد غضب قرار گرفتن و حبس بودن و برای این خانم بسیار مشکل بود، چون میدونید همون تمام موقع که ادهی همه از شوهر و تعریف و تمجید میکردن، به مجردی که به حبس افتاد همه شروع به تنقید کردن و برای خانم خیلی ناراحت کننده بود. من هیچ چیز از اون ندیدم که تایید بکنه اون گفته های مردم را. زن باسوادی بود در حق خودش، من این رد میکنم.
شما چند دوره به نمایندگی مجلس انتخاب شدید؟
من از زمانی که به زنان ایران حقوق سیاسی اعطا شد، دوره 21، 22، 23، 24 تا روزی که تا آخرین روزی که مجلس تعطیل شد.
شما عضو حزب اول ایران نوین بودید؟
من بعد از اینکه گروه به مجلس رفتیم، بعد مدت کوتاهی وقتی که مرحوم منصور نخست وزیر به نخست وزیری منصور شد، حزب ایران نوین تشکیل داد. من جزء مؤسسین حزب ایران نوین، یعنی در واقع گروه مترقی عضو مؤسس حزب ایران نوین.
و از همونجا آشنای شما با مرحوم هویدا شروع شد؟
بله، بعد چیز البته مرحوم هویدا در موقعی که منصور نخست وزیر بود، مرحوم هویدا وزیر دارایی بود. ما در جلساتی که در حزب داشتیم با هم آشنا شدیم. بعدن هم که ایشون نخست وزیر بودن، البته روی این که من سالها نماینده مجلس بودم، راجب حوزه انتخابیم و کارهایی که داشتم باشون در تماس بودم و نزدیکی بیشتری.
خیلی الان صحبت میکنن که یه مقدار بیشتری از این زمانداری طولانی هویدا باعث این هرج و مرج و این انقلاب شد در ایران. نظر شما چیه؟ حکومت هویدا شما چطور میدید؟
من حکومت، البته هیچ نمیشه گفتش که در هیچ حکومتی نقصی نیست، ولی من خود هویدا رو آدم بسیار صادق، سالم، درست، پاک میدونم و خیلی مطلع، باهوش و دانه، و او قصد خدمت داشت لاغر. اما میگید که شما سوال میکنید که حکومت او، به نظر من شامدی که در مملکت کرد، اینو نمیشه که تقصیر یک نفر گذاشت. شاید همه ماها که بازیگران این عصر بودیم، به نحوی از آنها کوتاهی کرده باشیم در زمینه های، ولی چه باعث این هرج و مرج شد به این شکل، به نظر من شاید خیانت یک عده اید که من هویدا رو جزء خائنین مملکت نمیدونم. البته چپی ها بسیار فعال بودن در مملکت و شاید سازمان عملیات اون آگاهی لازم رو نداشت و ما میدونیم که سازمان امنیت هم در صورت که هویدا نخست وزیر بود با نخست وزیر دستگاه سازمان امنیت با نخست وزیر سر و کاری نداشت. تقریبا اون به کلی مجزا بود از نخست وزیر. اگر شاید اونها واقعا مطالعات زیادی داشتن و اونطوری که باید پیش اطلاعات لازم رو به عرض می رسوندن یا به مقامات مسئول می گفتن، شاید کار به اینجا نمی‌رسید.
من خوشم از سوال کنم، شما هیچ خاطره ای از هویدا دادی به خاطر جالبی که نقل بکنید؟
بله، البته خاطره ای که الان به نظرم میرسه که همیشه درباره اون فکر کردم این بود که در سال در آخر در دوره 24 اولین باری که بعض حزب رستاخیز ما باری 24 به مجلس آمدیم، دعوتی از طرف هندوستان شد از نخست وزیر برای پنج روز. چون خانم اندرا گاندی نخست وزیر خانم بود، مرحوم هویدا خواست از مجلس که یک زنی هم در هیئت نمایندگی ایران باشه. ادهی که به هندوستان رفتن تعداد خیلی کمی بودند، دو وزیر، یک نفر از وزارت خارجه، حتی نخست وزیر مرحوم هویدا و من هم از مجلس انتخاب شدم که با ایمن ببرم.
خودی
هویدا شماره خود کرد؟ نه، هویدا از مجلس خواست که خانمی رو بفرستن. خانم هایی که در مجلس بودن به اتفاق آرا خواستم که من به این مسافرت. البته بسیار به طرز آبرومندی از این هیئت استقبال شد که میشه گفت نمونه بود از احترامی که برای مملکت من داشت. واقعا انسان احساس غرور میکرد. هویدا هم در اینجور مسافرت ها بسیار شایسته بود از هر جهت. اولا زبانهای خارجی تسلط کامل داشت، به فرانسه و انگلیسی و عربی هم که میدونست، و خوش برخورد، مردم دار، مؤدب، آدابدان. این خودش مخصوصا وقتی آدم در خارج به خارج مسافرت میکنه یه همچین هموطنی سرپرستی نمایندگی داشته باشد، انسان خیلی راحت به احساس غرور میکنه. بعد چیزی که در این مسافرت خیلی به دلم چسبید، طرز رفتار هویدا با همراهان، منظورم نه این هیئت نمایندگی، با روزنامه نگاران، با رسانه های گروهی، با مردم هند در هر جا که می رفتیم در تماس بود، رفتار بسیار جالب و خوب بود. تا اینکه ما به بمبئی رفتیم و اونجا مهمان دو روز مهمان فرماندار بمبئی بود. منظورم گاورنر، شاید هم استاندار باشه. و جای بسیار زیبایی، محل سکونت و بسیار زیبا بود و خانه های متعددی در همون محل سکونت بود که به هر کدام رو به ادهی دادن و یه شب شام بسیار شام مهمانه استاندار بودیم. سر میز شام دیگه خیلی کمی بودن، هیئت نمایندگی بودن و چند نفرم هندی استاندار و خانمش بودن. خانم خیلی خوبم فارسی صحبت میکرد، گویا خانمش اهل خراسان بود، زن بسیار زیبایی. سر میز شام مرحوم هویدا روبروی استاندار نشسته بود و دست راست اشونم خانم استاندار داشت. از هر زمینی صحبت شد، از تاریخ، از در هر زمینی که صحبت شد هویدا بسیار قشنگ مطلب رو بیان میکرد و بسیار و مطلع بود. تا اینکه صحبت از نادرشاه به میان استاندار، در ضمن صحبت گفت که اما فراموش نکنید که نادرشاه یک دزد بود. ما ایرانی ها که سر میز بودیم و میزبان ما در شهر مملکت خودش یک چنین حرف بزنه بسیار زننده بود. آنی نکشید که هویدا با متانت خاصی به او گفت که فراموش نکنید جناب استاندار، در زمان حیات نادرشاه هیچ هندی جرأت نکرد که چنین جسارتی کند. پشت سر مورد صحبت کردن خیلی کار آسان است. میتونی تصور بکنی که این یک حضور ذهن و یک خوشفکری میخواد که جواب رو به این شکل داده بشه. بعد از اون که ما اینجا بیرون اومدیم نده همه خدا رحمت کنه به محل سکونت خودمون رفتیم و مدت ها در این باره بحث کردیم و استاندارم درک کرد که با چه کسی رو به روست. فوراً کوتاه آمد و به دلیلی به طریقی خواست جبران بکنه. این یکی از خاطراتی است که هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. البته خاطرات زیاد دیگری هم دارم ولی خیلی خیلی ناراحت کنند است که آدم درک کنه که افرادی مثل هویدا که در مملکت بودند همه از بین رفتند. شاید تاریخ در باره اونها برپا قضاوت خواهد.
شما که 4 دوره نماینده مجلس بودید چه خاطری دارید از اون کارهایی که کردید و فکر میکنید کدید؟
به مجردی که ما در دوره 21 به مجلس آمدیم چند نفر که با هم هم فکر بودیم و در زمینه‌های مختلف همکاری داشتیم از همون اوایل برای ترمیم یعنی برای قانون حمایت خانواده شروع به فعالیت کرد و با تمام مقامات مسئول هر جره وزیر دادگستری وقت معاون وزارتخانه و عده‌ای از نمایندگان روشنفکر که در زمینه حقوقی اطلاعات کافی داشتن در تماس بودیم و جلساتی یا در کمیسیون ها یا جلسات خصوصی داشتیم که ساعت ها در این زمینه بحث میکردیم و خواستیم راه حلی پیدا کنیم. البته این جلسات به طور منظم در حزب هم تشکیل شد و با مقامات حزبی رو در میان گذاشتیم و در دوره 21 میشه گفت که کاملا زمین سازی شد و در دوره 22 هم از مجلس گذشت. البته اولیا حضرت هم در این زمینه خیلی همراهی کردن و چند بار هم خدمتشون رسیدیم و اونشون هم خواسته های ما رو به عرض حضرت فرود رساند و در این زمینه هم اولیا حضرت و هم بالا حضرت هم خیلی مؤثر بودن. با مقامات روحانی تماس گرفته شد که هیچ به اصطلاح مخالفتی در این زمینه نشد.
مقامات روحانی در ایران یا خارج؟
در خارج هم تماس گرفت، در نجف هم تماس. این یکی واقعا بعد از اون شمدی که از زندگی خصوصی خودم گفتم که چطور زن میتونه بازیچه دست مرد باشه و هر وقت بخواد زن دیگری بگیره یا هر وقت بخواد زنش طلاق بده. من روزی که این لایحه از مجلس گذشت فکر کردم که به آرزوی خودم رسیدم و برای من مهمترین چیزی که در زندگی هم مطرح بود به اون نایل شدم و خیال میکنم که هر زن ایرانی باید اینطور فکر کنه.
بعد شما چطوری میتونید یعنی با مقاومت روبرو شدید این لایحه‌ای که میخواستیم بزنیم؟
البته یه عده‌ای در مجلس بودن، چون مجلس در واقع حزب بود و این لوایح در حزب مطرح می شد. بیشتر این مخالفت ها در خود جلسات حزبی گفته می شد. یکی دو بار هم در جلسه علنی این مطلب شد، ولی متاسفانه باید بگم که وقتی که زمینه انقلاب فراهم شد اولین چیزی که در مجلس گفته شد، یکی از وکلای آذربایجان اولین چیزی که خواست لغو قانون حمایت خانواده که البته ما زنان مجلس حتی یه دست مردم به قدر روی میز کوبیدیم و شروع کردیم و اعتراض کردیم که شاید صدای او هم به گوش همه نمیرسد. بهتره که یکی از وکلای کارگر از تبریز یعنی تمام، البته به نظر من همون روزم گفتم شایدم در مذاکرات مجلس باشه، فکر کردم که این فقط یه خوشرخصی بود که میخواست جلب نظر روحانیون بکنی، یا شایدم همون موقعی بود که صحبت آمدن خمینی بود، این فقط یک خوشرخصی بود. اگر واقعا او به این معتقد نبود چرا قبل از این عنوان نکرد در این همچون موقع؟ همونطور که میدونید در اون موقع مخالف خانی زیاد شد، این هم به این شکل عنوان کرد. ولی صحبت از انتخابات بود، باید بگم که دوری 21 در انتخابات و کمی مبارزه مشکل بود، برای در دوری 22 و 23 خیلی آسان تر بود، چون دیگه حزب بود که فعالیت کرد، شخص به اون شکل نقش زیادی نداشت. وقتی که حزب تعریف میکرد تمام افراد حزبی به اون شخص رأی میداد، ولی دوری 24 در حزب رستاخیز دوباره مشکل بود، مبارز خیلی شدید. و شاید دونم اطلاع دارید یا نه، از نمایندگانی که از حزب ایران در مجلس بودن فقط از 268 نماینده فقط 22 نفر در حزب مجددن در حزب رستاخیز به نمایندگی انتخاب شدن و از گیلان فقط آقای رامبر و من بودی که مجددن به مجلس بودن.
هیچ
دلیل
خاصی بود
چطور
بود
که همطوری؟ البته ادیری که حزب رستاخیز تعرفه کرده بود بیش از اون ادیری بود که باید انتخاب می شدن، مبارزه بود و مردم برای رأی دادن به اون ادهی که تعرف شده بودن آزادی کامل داشت.
این خانمایی که در مجلس بودن فعالیت هایی داشتن، در کمیسیون ها شرکت می کردن؟
در کمیسیون ها شرکت می کردن، ادهی بسیار مطلع بودن، بحث می کردن، لوایت رو مطالعه می کردن. البته در دوره رستاخیز تعداد زیادی از خانمها به مجلس آمد و شاید هم چون باید در گفتارمون خیلی صادق باشیم، به نظر من بعد از دوره 21 اونچنان مطالعه و دقتی که در دوره 21 شد نسبت به خانمها اونقدر، شاید هم نسبت به مردان همینطور بود، اونقدرها مطالعه نشد. و چون عضو حزب بودن یا گاهی هم وابستگی هایی بود، ادهی به مجلس رو
چی تو این قانون گذرنامه از مجلس نگذر خوبیدا اصلا اصولا نسبت به این جور قوانین نظرش چی بود؟
خوبیدا بسیار روشن فکر بود، ولی خوبیدا دلش نمیخواست که برای کرارن هم میگفت که نباید برای یک لایحه مملکت رو به هم ریخت یا اینکه مردم رو ناراضی کرد. قانون گذرنامه هم به اون شکلی که ما میخواستیم که 100% زن هم مثل مرد بتونه هر وقت مسافرت بکنه و اجازه مرد لازم نداشته باشه نکشت، ولی تا حدی هم حد زیادی ما موفق شدیم که در قیاب در موقع ضروری دادستان وقت میتونه اجازه بدیم و این خودش یک قدم تو برداشت شد.
شما همزمان با وقتی نماینده مجلس بودید در گروه های متحد زنان بازم فعالیت میکرد؟ جمعیت های زنان
مرتب هیچ وقت تا وقتی که از ایران بیرون آمدم هیچ وقت از جمعیت های زنان به دور نبودم. همیشه من در مجلس، در کمیسیون، در تمام دوران چهار دوره مجلس همیشه عضو کمیسیون خارجه و عضو کمیسیون آموزش پرورش مدتی عضو بودم، بعد نایب رئیس کمیسیون خارجه بودم، بعد مخبر کمیسیون، دوره آخرم مخبر کمیسیون خارجه بودم. و در کمیسیون آموزش پرورش هم عضو بودم همیشه. ولی راجع به جمعیت هایی که گفتی، در جمعیت های مختلف زنان، البته اون وقت اگر نظرتون باشه دیگه جمعیت ها تقریبا به طور دست جمعی در سازمان زنان فعالیت داشتن. من هم از به سازمان زنان بودم مدتی، منشی کمیسیون بین المللی سازمان زنان بودم موقعی که شورای بین المللی زنان در ایران تشکیل شد که یک کنفرانس بسیار خوبی بود. من اون وقت منشی کمیسیون بین المللی بودم و جز به اون 5 نفری بودم که گرداننده کنفرانس در تهران بود. از طرف سازمان زنان یک بار به عضو هیئت نمایندگی سازمان زنان داشتم، عضو هیئت نمایندگی بودم، به وین رفتم برای شورای بین المللی زنان و در اونجا یک سخنرانی مفصلی درباره آلودگی هوا ایراد کردم، با اینکه دو نفر صحبت میکردم، خانمی که از کانادا صحبت میکرد معاون وزارت راه اونجا بود، ولی سخنرانی من خیلی جالب بود و مورد مرد همه هیئت نمایندگی مورد مرحمت قرار دادن و گزارشی که داده شد خیلی رضایت بخش بود. در جمعیت شما صحبت از جمعیت زنان کردی، در جمعیت دیگه‌ای که من فعالیت داشتم جمعیت کلوب های به نام کلوب سارایا که بعد کلوب شهناز شد، که این کلوب در مدارس مختلف تشکیل شده بود برای راهنمایی دختران جوان. من عضو هیئت مدیره اینجا بودم و این در برگزاری کمپ هایی در شمال در تابستان ها و برنامه های تفریحی سالم، تفریحات سالم برای دختران جوان بسیار موفق بود. من هم عضو هیئت مدیره اون بودم. بعد زونت های بین المللی که یک تشکیلات است در امریکا که زنان از حرف و مشاغل مختلف در اون شرکت دارن، اون خواست در ایران تشکیل بشه و برای اولین بار که این در تهران تشکیل شد من به ریاست زونت های بین المللی انتخاب شدم و چندین بار هم نمایندگانی از این از امریکا به ایران آمدن و جلساتی داشتیم و ما هم نمایندگانی از ایران برای شرکت در این کنفرانس ها به خارج به امریکا و یکی دو بار هم به ممالک اسکاندیناوی فرستادیم و در تهران این ماه یک بار جلسه داشتیم و این فرصتی داد تا اینکه ما نه تنها با زنان از جمعیت های مختلف آشنا بشیم، حتی ادهی که در هیچ جمعیتی هم شرکت نداشتن ولی از در مشاغل دولتی بودن یا در حرف های مختلف کار میکردن در اونجا جمع بشن و از هر شغل یک نفر باید میدون. من 3 دوره ریاست این به ریاست این جمعیت انتخاب شدم و خیلی جمعیت فعالی بود و برنامه های بسیار آموزندهی داشت، مخصوصا با تماس با زونت های بین‌المللی در ممالک مختلف خیلی برنامه های جالبی در ایران داشت.
بخشی من این سوال بخواه ازتون بکنم. ببینید توی ایران به هر حال اینطور مطرح بود که مجلس یک مجلس ساختگیه و نمایندگان هیچ کاری نمیتونن انجام بدن، خیلی دستوری است و
نمیدونم خیلی مشکل این سوال، ولی خواستم بگم که شما که توی 4 دوره نماینده مجلس بودید راجع به این چه نظری دارید و آیا حس میکردید که مردم در خارج اینطور فکر میکنن؟
کم و بیش یه همچیزی شنیده میشد. اولا من باید بگم که نمیشه گفت که 100% ما مجلس ما مثل مجالس دنیا یه غرب بوده و اونها هم سیاست هایی هستن که از پشت اونها رو اداره میکنن. اولا احزاب در مملکت ما بسیار چیز جدیدی بود و ما تمام این لوایحی که به مجلس میومد قبلا در حزب روی آن بحث و گفتگو میشد، ولی گاهی هم اتفاق میافتاد که لوایحی بود که ما فکر میکردیم که باید حتما از مجلس بگذره و شاید هم که یه عده‌ای سکوت میکردن فکر میکردن که ممکنه این به مصلحت مملکت باشه، ولی در خارج اونطوری که مردم فکر میکردن به نظر من اونطور هم نبود. روی لوایح بسیار موشکافی میشد و در جلسات حزبی بحث میشد. وقتی که در حزب تصویب میشد دیگه به مجلس میومد، البته خیلی راحت میشد. همونطور که گفتم ما نباید فراموش کنیم که همه ما هم اون آمادگی رو به اون شکل که لازم بود نداشتیم. در این تشکیلات ما خیلی جوان بودیم، البته اگر به همون شکل ادامه پیدا میکرد مطمئنن برای نسل‌های آینده یک فرصتی بود که بتونن به نحو بهتری عمل کنن.
شما در حزب ایران نامی خیلی عضو فعالی بودین؟
بله، در حزب ایران نامی مخصوصا در دوره 21 و 22 بسیار فعال بود.
در رستاخیز چطور؟
در رستاخیز هیچ نقشی نداشت. به نظر من یکی از اشتباهاتی که در مملکت شد تأسیس حزب رستاخیز و حزب یک حزبی بود که هیچ اصلا درست عمل نشد. به این دو شاخهی که حزب داشت، یکی جناح مترقی و یکی جناح سازندگی، برنامه ها اصلا یک جور بود. من عضو من توی جناح مترقی بودن، آقای انصاری مثل که بود وسطش، بله انصاری، هیچ معلوم نبود برای من، هیچ روشن نبود که چه چطور بود. آخرین باری که خدا رحمت کنه مرحوم عبیدا رو دیدم وقتی بود که از وزارت دربار هم برکنار شده. شاید طولی نکشید که بعد حبس در منزل مادرش دیدنش رفت. همینطور زمین صحبت به من نگاهی کرد و گفت حزب ایران و نوین، ای کاش حزب ایران و نوین باقی نمید و شاید جلوی خیلی چیزها رو میگیرد. این آخرین چیزی بود که من از اون شد.
قبل اینکه بریم سر موضوع انقلاب صحبت بکنیم، من خواستم نظرتون رو روی میسیونرا سوال بکنم. ببینید شما توی یک مدرسه امریکایی که میسیونرای امریکایی اداره میکردن درس خوندید و سالها اونجا بودید، رابطتون با اونا حفظ کردید و میدونید که توی مردم به هر حال اینطور انعکاس داشت. این میسیونرها در پشت پرده تعلیم تربیت و پرورش و این صحبت ها یک مقداری موضوع تربیت استعماری و هست و خلاصه مردم خوشبین نبودن.
به نظر من میسیونرهای امریکایی، این پرسبیتریان میشن که از نزدیک 180 سال قبل به ایران آمدن، جز قصد خدمت و ترویج مذهب، این خدمت هم یکی از فرایض دینی اونا بود، قصد دیگه ای نداشت. تأسیسات اونها تأسیسات بهداشتی در بیمارستان هایی که تأسیس کردن و مدارسی که تأسیس کردن در واقع به ایران ایرانی خدمت کرد از هر جهت. من به کلی این مطلب رو که اونها هم یا عضو جاسوسی دستگاه جاسوسی امریکا بودن یا برای جاسوسی آمده بودن به کلی این رو رد میکنم و میتونم بگم که ای کاش ما افراد زیادتری مثل دکتر جردن، مثل بوس، مثل مستولی که و سایرین در ایران داشتیم. خود من همینطور که گفتید تمام تحصیلاتم در مدرسه امریکایی بود، در شبان روزی بودم و میتونم به شما بگم که ایمانم به خدا در اونجا بیشتر، عشق و علاقه‌ام به مملکتم بهتر شد و هیچ روزی نبود که در مدرسه صحبت از وفاداری نسبت به مملکت صحبت دیگه بشه. همیشه یکی از تعلیمات اینها این بود که ما باید به مملکت خودمون خدمت کنیم. البته میخواستند که مذهب مسیحیت رو ترویج بدن، ولی به نظر من در این زمینه توفیق حاصل نکردن. تبلیغ میکرد ولی هیچ وقت تحمیل نمیکرد به نظرشون. یکی از برنامه های مدرسه تدریس انجیل و کتاب مقدس بس بود به عنوان ادبیات انگلیسی، ولی همطور که گفتم تحمیل نکردنش.
و از اون شاگرده که با شما بودن شما خصوصی هیچ کدوم مسیح نشدن؟
تا اونجایی که من اونا رو که میشناسم هیچ کدوم مسیح نشدن، که ادهی کلیمی مسیحی شد، ولی اون ادهی که من با اونها آشنایی دارم مسلمان ها هیچ کدوم. گاهی هم این که گفتن هیچ کدوم از طبقه پایین که میخواستن به نحوی استفاده بکنن از اونها، میگفتن که مسیحی شدن و بعدن هم که اون نظر خاصشون تأمین میشد بعدا هم برمیگشتن. البته فراموش کردم اینجا بگم که من هم نه اینکه مدتی در مرز، نه تنها مدتی در مرز امریکایی تدریس کردم، بعدا هم عضو هیئت آمنای کامیونیتی اسکول بودم و موقعی که دانشکده دماوند که برای دختران در تهران تأسیس شد و بسیار دانشکده خوبی بود، نایب رئیس هیئت آمنای دانشگاهی دماوند بودم. هیچ وقت همطور که گفتید من تماسم با اون مدرسه که آن تحصیل کردم بریده نشد.
شما وقتی که به نمایندگی مجلس انتخاب شدید، پای بانوان نماینده زن دعوت شدید، ماموریت های به شما محول شده بود؟
موقعی که بعد از چند ماهی که ما به مجلس آمدیم برای اولین بار، خدا رحمت کنه مرحوم ریاضی ما زنان رو به اتاق ریاست مجلس دعوت کرد و در اونجا دعوتنامه‌ای رو به ما ارائه کرد که دولت انگلیس، وزارت خارجه انگلیس 4 خانم رو به انگلستان دعوت کرد، 4 خانم نماینده، که قرار بر این شد چون ما 6 نفر در مجلس بودیم و 2 نفر در سنا، 3 نفر از مجلس و 1 نفر ببخشید از سنا به این مسافرت. چون من تحصیلاتم در مدرسه امریکایی بود و به زبان انگلیسی آشنایی داشتم، مرحوم ریاضی اسم مرا اول عنوان کردن که خوبه در این مسافرت. بعد شادروان خانم دکتر پارسا، خانم دکتر مهرنگیز دولتشاهی و من از مجلس و خانم سناتور و صاحب هم از سنا انتخاب شدیم که به انگلستان. در این مسافرت ما سعی کردیم که به بهترین بچی به مملکت میزبانمون بفهمونیم که زنهایی که به مجلس راه یافتن واقعا زنانی بودن که این شایستگی رو داشتن و فقط اسم نبوده که چند زن در مجلس باشن. برنامه‌ای که در انگلستان در ما تهیه و تنظیم شده بود بسیار جالب بود. یک بازدید از مجلس شورای ملی، آشنایی با نمایندگان مجلس و با مجلس لردها، لرد باسون که ریاست انجمن دوستداران ایران و انگلیس رو داشت، یک نهار در مجلس لردها داد به افتخار هیئت نمایندگی و در سر میز نهار راجع به روابط ایران و انگلیس صحبت کرد. چون ما هم میدونستیم که حتما صحبتی خواهد شد، من بنا به پیشنهاد خانم های همراه متن تهیه کردم و در جواب ایشان اظهار داشتم. همه ایرانیانی که از طرف سفارت در اون نهار حضور داشتن خیلی مرا تشویق کردن و گفتند که واقعا این جواب بسیار مناسب و خوب بود. بعد خانم لیدی سمرسکل یک نهار بسیار مفصلی داد، افتخاری نمایندگی. در اونجا هم صحبت هایی از فعالیت های زنان و از پیشرفت امور زن در ایران و تماس اونها با خارج صحبت شد که در اونجا هم جوابهای داده شد. و به مدت 3 هفته که در انگلیس بودیم از برنامه های مختلف اونها بازدید کردیم و جناب زاهدی هم، اردشیر زاهدی هم که اون وقت سفیر ایران در انگلستان بود، بله، شام بسیار مفصلی داد. چیزی که خیلی خوشم آمد از زاهدی، موقعی که سر میز شام می رفتیم من به من گفت که آهسته به من گفت که کسی که شما دست راست اون نشستید آقای هلیست، که اگر حزب کارگر بر سر کار بیاد او وزیر دفاع حزب کارگر خواهد شد. و من گفت که این مطلب رو گفتم که مراقب باشه. خیلی از نکته سنجی زاهدی خوشم آمد. اتفاقا موقعی که سر میز بودیم از هر دری سخن گفت و دیدم که آقای هلی، دنیس هلی، آشنایی کامل به اوضاع و احوال ایران داره و مطلب رو عنوان کرد که من هم خیلی خوب جواب رو گفتم. بعد از شام معلوم میشه یکی از ایرانیانی که سر میز بود این مطلب رو به زاهدی گفته بود. زاهدی بعد شما اومد من گفت که از تو ممنونم که بسیار جواب خوبی در صحبت با دنیس هلی گفت. این اولین مسافرتی بود که بعد از اینکه به نمایندگی انتخاب شدیم به انگلستان رفتیم. بعد از مدتی یک دعوتی از طرف وزارت خارجه امریکا دریافت داشتم برای مدت 2 ماه به امریکا آمدم. مطالعاتم و بازدیدهام از حکومت‌های محلی بود، از انجمن‌های یعنی ایالتی و ولایتی که به عنوان که اینها در ایالات مختلف امریکا دارن. بسیار پذیرایی خوب کردن از من و تمام تقریبا می‌تونم بگم استیت‌های مختلف استیت های ایالات زیادی از امریکا رو در اون بازدید دیدم و از مجلس گویا 4 نفر رو در تمام مدت دعوت کردم. آقای مرحوم محسن خاتمی، کلالی و رامبو ما رو این مسافرت من به مسافرت آمدم و وقتی هم برگشتم یک
نوار دو مصاحبه با خانم مایره تایسن.
در مراجعت از امریکا اداره اطلاعات سفارت امریکا یک جلسه ای در انجمن ایران امریکا تشکیل داد و از من خواستن که گزارش مسافرتم رو اونجا بگم که یک عده زیادی در اونجا بودن. من هم به انگلیسی گزارش این سفر رو دادم. بعد هم باز انجمن ایران امریکا از من دعوت کرد که به شیراز برم و در اونجا هم در این مطلب در این راجع به مسافرتم صحبت کنم که مسافرتم به شیراز رفتم و اونجا هم مطالبی گفتم. سفر در موقعی که نماینده مجلس بودم به جلسه سازمان ملل داشت راجع به حقوق زن در کمیسیون حقوق زن جلسه داشت در فیلیپین در منیل در اونجا شرکت کردم با هیئت پارلمانی برای به کنفرانس بین مجالس در به پرو رفتم ریاست نمایندگی پارلمانی رو مرحوم متین دفتری داشتم و در اونجا خواستم که درباره آموزش پرورش و در ایران صحبت کنم و یک سخنرانی در حدود 9 ساعت داشتم در اونجا با هیئت پارلمانی در جلسات بین مجالس در مادرید رفتم و این موقعی که مجلس بودم سفرهای رسمی من اینجا تا اونجایی که نظرم هست همین هست.
شما جزو عضو گروه اندیشمندان دانشمندان هم بودید؟ شما دعوت شده بود که
بله موقعی که یه روزی دعوتی در رفت داشتم به نام که گروه نوشته بود که گروه اندیشمندان و دانشمندان پیش خودم فکر کردم که من نه اندیشمندم نه دانشمند چرا دعوت شدم. خب بعدن که قبول کردم به این جلسه رفتم دیدم ایده دیگه هم دعوت شدن که من پیش اونا ممکن بود هم دانشمند باشم هم اندیشمند. نمیدونم که ایده زیادی بودن. البته جلساتشم بسیار آموزنده بود ولی چطور اونو به انتخاب میشدن هنوز هم نفهم. بله من جزو
اندیشمندان
بله جلسه در اندیشمندان باش کنم
منظور چی بود؟
منظور این البته این دکتر نهاوندی مؤسسش بودش این بود که در واقع مطالعاتی بشه در زمینه‌های مختلف و کمبودهایی که هست آنها بازگو بشه و راه‌حل‌های ارائه بشه چه نقصی در دستگاه هست به این شکل اصلا یعنی در واقع نمیشه گفت حزب مخالف بود ولی میخواستن بدونن که عیب کار در کجاست و راه نمایی بکنن. گاهی هم جلساتون بسیار مفید آموزنده بود.
هیچ نقشی تونست بازی بکنیم
نه بود این شکل نه موفق نشد. گاهی پیشنهاداتی میدادم ولی به اون شکل که نقش مهمی بازی کنه.
شما با علمزد شخص نزدی شدید که این مدت که
من جز این که در جلسات رسمی که علمزد تشمیه بردن میدیدمشون بعدن البته من چند سال 2 دوره عضو هیئت رئیسی مجلس شورای ملی بودم. در اونجا بود که در جلسات خصوصی وقتی که در عیاد هیئت رئیس به طور خصوصی شرف یاب می شد اونجا بود که بیشتر از نزدیک علاقات می دیدم و فرماشاتی می فهمیدن. یک نکته که بر من خیلی جالبه و فکر می کنم که دقت نظر علاقات فقیل نشون بده. موقعی که می آمدن عکاس ها می آمدن عکس بردارن، البته هر کسی سعی می کرد که در جلو بیسته و نزدیکی به علازاد باشه که عکسش بردش باشه. غیر از رؤسای مجلس و دیگری که توی هیئت رئیسه بودن، همه سعی می کردن که در جلو باشه. البته من قدم از همه کوتاه‌تر بود. علازاد بدون که ذکری از نام کسی بکنه فرمودن که حتما ملاحظه افراد کوتاه را میکنید. البته به مجرد که شون این فرمایش برمودن همه کنار رفتند، اون از ایشتان منم در جلوی ایستاد. بله، آشنای دیگه ای به اون شکل نبشته.
راجب به علازاد نظرتون چیه؟
من علازاد بسیار آدم وطن دوستی هست. البته انسان هیچ کس نمیتونه بگی که انسان کاملی است، ولی من فکر میکنم که شاید یکی از اشتباهات اعلیحضرت این بود که افرادی دید که به پدرش خدمت کرده بودند و به مملکت علاقه مند بودند و به سیاست وارد بودند، کم کم از دور اعلیحضرت دور شد. شاید اگر اون عده بودند و علازت به نظرات اونها که تجربه کافی در امور مملکتی داشتند گوش می دادند، طور دیگری عمل می شد.
شما راجع به رفتن شاه از ایران، البته الان چی فکر می کنید؟ این بخش چی فکر
می کنید؟ من از همون اوائلی که شنیدم علازت ایران رو ترک می کنه فوق‌العاده ناراحت بودم و این عمل ایشون رو درست نمی‌دونستم و فکر می‌کردم که در غیاب ایشون، گرچه می‌گفتن علازاد خیلی زود برمی‌گردن، ولی من فکر می‌کردم که در غیاب ایشون مملکت بی‌سرپرست خواهد. خیلی فوق‌العاده ناراحت شدم از این مسافرت. البته حرف من که به جایی نمی‌رسید، ولی با افراد نزدیکی که در تماس بودم همون موقع هم عنوان کردم که شاه بی خود از مملکت.
شما شروع این اختشاش چطور میدید؟ که خطر هست کردید؟
من موقعی که شریف مومی نخست وزیر شد انگلستان بودم، برای معالجه با شوهرم نبودم انگلستان. به مجردی که این خبر شنیدم، البته یه عده‌ای هم به من گفتن که الان صلاح نیست برگردیم، من گفتم اتفاقا الان وزیفه دارم در مملکت، بعد یک هفته به ایران برگشتم. شریف مومی وقتی که به مجلس آمد فای اعتماد خواست، افرادی که شروع به صحبت کردن که تا روز تا هفته قبل همه سرسپرده به دستگاه بودن، یک دفعه داد سخن دادن، مخصوصا بعد از اینکه شریف مومی اعلام کرد که مذاکرات مجلس علنی پخش خواهد شد، هر کسی به نحوی خواست خود نمایی کن. متاسفانه شریف مومی به جای این که واقعا بخواد بدونه که عیب کار کجاست و طوری عمل بکنه که تا حدی این سرسده ها بخوابه، سعی کرد به یک نوع رشوه دادن مثلا به کارمندای جاد کردن حقوق ها نمیدونم، به این شکل هرچی اون بیشتر این طور عمل کرد، مردم ناراضی تر شدن و سرسده ها بیشتر. یعنی در واقع دولت وقت نشان داد که کمی ضعیفه و در مقابل اراده و خواستهای مردم داره تسلیم میشه، در صورتی که اگر در این موقع یکم شدت عمل به خرج میرفت کار به جایی نرسید.
خب این شروع یا زمان آموزگار بود؟
بله، آموزگار آدم بسیار درست است، ولی مردم دار نیست و خیلی هم نتونست اونطوری که شاید در اون زمانی که آموزگار نخست وزیر شد اگر دیگری میمد کار به اینجا نمیرسید. آموزگار در وزارتش همه مؤمنن که مردی صادق و پشتکاردار بود، ولی این دلیل نمیشه که زماندار خوبی بود و میتونست که درست عمل نکرد. مثلا حتی در مجلسش برخوردش با نمایندگان مجلس اون مردمداری و اون خوشخویی و اون سلوکی رو که حسن سلوکی رو که حبیدا داشت آموزگار نداشت. شاید هم اگه دیگری می بود طور دیگه عمل می شد، ولی از زمان آموزگار شروع شد، البته شروع کار بود، یعنی نمیشه گفت که از زمان آموزگار شروع شد. اگر خاطرتون باشه هر چند وقتی ما می دیدیم این مجاهدین و این چپیها به نحوی سرصداهایی می کنن و بعدم سازمان امنیت و دولت وقت می دید که بله همه تارمار شدن یا همه تحت کنترل هم و هیچ مطلبی نیست. یعنی به جای این که واقعا به ریشه کار برسن و رسیدگی کنن، ظاهر امر همه چیز آماده باشه، همه چیز راحت و خیالتون راحت باشه دید. و این معلوم میشه که همون موقعی که زنها چارقت سر میکردن به دانشگاه میرفتن، با روسری پشت رو میشستن، سخنرانی هایی داشتن در مساجد، این عده زنان حتی دختران و زنان دانشگاهی به مساجد و اینها میرفتن، زمین سازی بود بدون اینکه دولت آگاهی داشته باشه که چی داره میگذره. البته روحانیونی که ما خودمون مسافرت هایی میکردیم به مشهد، میدیدیم برخورد روحانیون با نخست وزیر، با وزرا چطور بود، یک دفعه همه اینها همه ورق برداشت و اوضاع دگرگون شد.
رفتار نمایندگان با اون اقلیتی که مخالف شده بود چطور بود تو مرگی است؟
روزای اول یک کمی سرصدا بود ولی بعد خیلی چیز شد، سکوت. در یک حالت نگرانی به سر می بود مجلس و بی تکلیفی، و هیچ کس نبود که راه نمایی بکنه و از اوضاع و احوال، میخوام بگم در مجلس نمایندگان، رؤسای مجلس، وزرایی که می آمدن همه بی خبر بودن. شما با هر کی صحبت میکردی، با هر کسی که صحبت میکردی، هیچ کس نمیتونست بگی که چی در مملکت چی داره میگذره. مثلا حکومت نظامی بود، شما می آمدید بیرون میدید نظامی ها توی خیابان هم چند وقت، ولی گروه گروه مردم هم تظاهر میکنن، از طرف نظامی ها هیچ گونه اقدامی نمیشه. اگر واقعا حکومت نظامی بود باید مقررات حکومت نظامی عمل میشد که اصلا نمیشد. خودش مدت ها ماندن نظامی ها در خیابان ها به کلی مردم رو از اون ترس و واهمه که از حکومت نظامی داشتن به دور
کشید. موضوعی که اصلا تو خود مجلس گروه مخالف هم بودن، با اون گروه مخالف شده
با گروه مخالف، البته در خود مجلس وقتی اونها گاهی نوای مخالفت میخوندن سرصدایی میشد و بعد بیرون هم بحث میشد، ولی خب شدت عملی به خرج نرفت. اون گروه مخالف همون موقعی که شریف امامی نخست وزیر شد، همون موقع بود که این گروه مخالف شد به مخالفت کردن بودن، به اون طریق عمل کردن که دی بود حتی در تلویزیون و این به در شد.
پس نظرت موجود میکنند از حالش چیه وقتی از حالی میدن؟
نظر من راجبه، من اصحاری رو اصلا نزدیک ندیده بودم نمیشتم. وقتی که اصحاری به مجلس آمد و معرفی شد به مجلس، بعد از چند ساعتی که در مجلس بود من از مجلس برگشتم به شوهرم گفتم که من تعجب کردم که گفتم یک نظامی باید نخست وزیر بشه، این چه جور نظامی است؟ ممکنه که در علم نظام تبخور داشته باشه، ولی به کلی از سیاست بدون، در صورت که امروز ما یک سیاست مدار لازم داشتیم برای اداره مملکت، به هیچ وجه اصحاری نخست وزیر شایسته. به هیچ وجه، بسیار بسیار در عمل ضعیف و بی اطلاع، حتی از مقررات مجلس اطلاعی ندارم. من در تمام دوران که در مجلس بودم هیچ وقت نخست وزیری به مثل عسکری نیومده بود. اگه سوالی میشد میگفت من فکر کردم که استیزا شده از من که کاری نکردم شما استیزا کنید، مثلا استیزایی از من شده بود. هیچ اصلا به کلی ناآشنا بود از همین چیز.
بختیار اگر شما میخواست،
بختیار اگر زودتر نخست وزیر میشد میتونست، بختیار اگر همون موقعی که عسکری انتخاب کرده بودن منصوب کرده بودن، اگر بختیار میومد زودتر میومد شاید میتونست کاری بکنه. بله. و بعدم به نظر من درسته که بختیار خواسته بود که اعلیحضرت ایران رو ترک کنن، ولی به نظر من بختیار تا اونجایی که من اطلاع دارم سلطنت مشروطه رو میخواست، ولی خب بختیار قادر نبود به دلیل اینکه ارتش با بختیار رو بیفته. حالا همونطور که میگم البته ما چیزهایی که شنیدیم، مثلا روزی که ارتش بی طرفی اعلام کرد نخست وزیر به کلی بی خبر بود. و مطلب دیگه ای که بعدن که کتاب هایی که خواندم بعد از انقلاب میبینم که در همون زمان هم خارجی ها با مخالفین در تماس بودن و شاید هم تماس بودن، حتی سفیر امریکا در ایران به گفته خودش با مخالفین در تماس بود. شاید اگر این خارجی ها با مخالفین در تماس نبودن اونها اونقدر خودشون رو قوی نمیدونستن که به این شکل علم مخالفت بردن. من نمیخوام تمام این انقلاب رو تقصیر رو به گردن خارجی ها بندازم، چون خود ما مقصریم، اما تماس این افراد هم با اونها یک کمی مخالفین رو تقویت.
ولی خب قبول میکنید که مردم ناراضی بودن؟
بله بله، مردم چرا ناراضی بودن؟ به عقیده من نارضایتی مردم از زیاده طلبی بود. علازت برای اینکه مملکت رو، اولا خواستن مملکت رو خیلی زود پیش ببرن بدونی که مردمون آمادگی رو داشته باشد. اگر این تحولاتی که در مملکت پیدا شد به تدریج می بود هیچ وقت ما به اینجا نمیرسیم. مثلا قانون اصلاحات ارضی در ایران، اصلاحات ارضی در ایران اول کاری که کردن در شمال، من میگم چون کاملا واردم و خبر دست اول دارم، در شمال به زارعین زمین دادن بدون که زارع بدونه با این زمین چی باید بکنه، و اون زمینی که به رایگان به او داده شده لااقل این باید کشت و زرع خودش طوری عمل بکنی که نه تنها تکافوی زندگی خانوادهش رو بده، یک محصولی هم به بازار بیاره. در همون دو سه سال اوائل اصلاحات ارضی زارعین اصلا یه دی زیادی سالی چند روزی در ده بودن، بعد بقیه با پول محصول رو میفروختن بدون اینکه فکر آینده باشن، به شهر میومدن و یا قمار میکردن یا مشروب میخوردن یا به زیارت میرفتن یا زن برزن مالکینی که زمین ها، خرد مالکینی که اولا در شمال همه خرد مالک بودن، ما مالک بزرگ نداشتیم، خرد مالکینی که زمین ها از اونها گرفته شده بود میدیدند که عده زیادی از این راه متمول شدن و مامورین اصلاحات ارضی بودن که استفاده زیادی بردن. این خود خرد مالکین رو ناراضی کرد. جنگل ها ملی شده بود، جنگل ها را از مالکین گیلان گرفتن و عده به عده از عمرای ارتش جنگل ها داده شد که آباد کنند. این خود یک نارضایتی. به زنان حقوق سیاسی اعطا شد، شما هر زنی که میدیدید بدون این که در نظر بگیره تحصیلاتش، معلوماتش یا فعالیتش در نظر بگیره، یا میخواست وکیل بشه یا میخواست وزیر بشه یا میخواست مدیر کل بشه، پاش کمتر پایینتر هم نمیذاشت، به هم ناراضی بود از اوضاع، میگفت چرا فلان کس، فلان خانم وزیره، چرا هم نباشد. کارگر که بهش خیلی چیزا داده شده بود و اصلا به کلی زندگی کارگر دگرگون شده بود، میگفت من روز 8 ساعت کار میکنم و جان میکنم، فلان کارمند دولت یا فلان دیگری زندگی بسیار بهتری از من، بدون اینکه در نظر بگیری که اون کارمند دولت یا اون طبیب یا اون حقوقدان، اینها همه تحصیلاتی دارن، اینها گذشته‌ای دارن، اینها فعالیت‌هایی داشتن که به این مقام رسیدن و در ضمن یک ثروتی به هم زدن. در هر طبقه که شما می‌دیدید صحبت می‌کردی یک زیاده طلبی بود اون چیزی که داشتن. مثلا در ما که در ده بچه ها به مدرسه می رفتن بعد سپاه دانش و سپاه ترویج که منشه چه خدماتی در روستاها شدن، شما به هر دهی که می رفتید اگر کلاس چهار کلاسی داشت چیش کلاس رو خواست، بعد از اینکه ابتدایی داشت دبیرستان خواست، بعد اینکه دبیرستان داشت شما می رفتید با اینا صحبت می کنید، می گفت چرا ما در اینجا دانشگاه نداریم. یعنی میخوام عرض کنم که نارضایتی به این شکل بود، بدون این که فکر بکنن که لااقل خود اونها هم باید نقشی داشته باشن، تمام خواسته های اونها از دولت بود که دولت به اونها به بهترین نحوی هر چیز خاص اونها رو عملی کنه. مثلا در یک دهی که برق داشت، ده همسایه حتما برق میخواست، خب اگر مملکت به اون شکل پیش می رفت به برپرسانی به دهات ها می رسید، ولی همین در یک مدت کوتاه که نمی شد همه چیز را به همه کس داد، این خودش اسباب نارضایتی شد و در ضمنم به نظر من کمونیست ها و چپی ها هم از این نارضایت ها بهره‌برداری کردن و مردمی که فکر میکردن، این عده ناراضی که فکر میکردن اگر رژیم عوض بشه به اونها بیشتر داده خواهد شد، دنبال این عده را افتادن بدون فکر این که چه آیندهی در پیش.
شما خمینی رو فقط از این جریانات میشناختید؟
من اصلا فقط اسم خمینی رو شنیده بودم، بدون اصلا برای من اسباب تعجب بود وقتی که می دیدم مثلا می گفتن خمینی دستور داده که نمایندگان مجلس استعفا کنند و یک دم استعفا کردن، حتی به من تلفن هایی شد و من گفتن که بهتر صلاح توست که تو استعفا کنی، من در جواب گفتم من با خودم نمیتونم زندگی بکنم، من چطور به چیزی که تا دیروز امروز معتقد بودم پشت پا بزنم و بگم من به فرمانی که به دستور کی برای چی برای کسی که هیچ نمیشناسم و نمیدونم که به اون معتقد نیستم به هیچ وجه، چطور چنین عملی بکنم؟ ولی خب دی بودن که استعفا کرد متاسفم.
چون نمیترسیدیم بعد از این که استعفا نکردیم و این بلا شروع شد؟
البته ترس از چی تا ترسش، من فکر میکردم که مثل عده دیگه ای که همه ما میگفتیم ما کاری چه کردیم، من که خیانت نکرده بودم، من که سوء استفاده نکرده بودم، من که هیچ وقت از مقام خودم به هیچ وجه سوء استفاده نکرده بودم، من حاضر بودم در هر محکمه‌ای هر اگر ادعایی بر علیه من هست رسیدگی بشه. من در اون زمان فکر میکردم که لااقل به اوضاع و احوال افراد رسیدگی خواهد شد، فکر نمیکردم که همه رو به یک چوب ببندن و هر کسی که در هر مقامی بود او رو از بین ببرن. این بود که بعد از این که دیدم اوضاع دگرگون شد و هر روز صحبت به حبس انداختن یه عده‌ای و کشتن عده‌ای بیگناهه، صلاح در این دیدم که از منزلم بیرون برم و مدت 6 ماه در یه خانه به دور از همه پنهان بودم که همه همسایگان و بستگانم فکر میکردن که من ایران ترک کردم، من در ایران موندم و تا وقتی که خامنه‌ای اعلان کرد که نمایندگان، البته عده زیاد از نمایندگان هم در حبس بودن ولی من در منزلم نبودم، اعلان کرد که نمایندگانی که خیانت نکردن یا سوء استفاده نکردن اگر حسابشون رو تصفیه بکنن و پولایی که روشون رو پس بدن کاری با اونا ندارد. بعد که این اعلان شد من هم به مجلس رفتم، چون در مجلس شورای ملی یک عده‌ای رو برای رسیدگی به کار نمایندگان مستقر کرده بود. بسیار تأثرآور بود که من می دیدم نمایندگان مجلس، سناتورها، افراد سالم همه به اونجا می اومدن، مؤمن همه می اومدن برای اینکه تصفیه حساب بکنن و ساعتها ما باید می نشستیم در سرسرای مجلس که نفرشی داشت و در دو خاک روی صندلی ها نشسته پیش خدمت ها همه به تذر مفروکی فرشا همه جمع شده، یا ساعت ها شاید روزی 6-7 ساعت ما میشستیم که این عده برای رسیدگی به کارهای ما به مجلس خواهند آمد یا نه. بعد از مدت ها معطلی اطلاع می دادن که امروز کسی نخواهد آمد، فردا بیاید. دوباره به همیشه دو ماه و نیم طول کشید تا من تونستم حسابم رو تصفیه بکنم و قبل از بودی نقد پرداختم و غیر شوهرم ضمانت کرد که ماهیانه بپردازه که هنوزم بپردازیم و من هم بعد از تصفیه حساب به خیال خودم که میتونم از ایران بیام بیرون تقاضای گذرنامه کردم. بعد فهمیدم که نمایندگان مجلس ممنون خروج. به هر صورت من به طریقی از ایران بیرون آمدم. در همون موقع بود که امریکایی ها رو در گرفته بودند و در سفارت امریکا رو گرفته بود. من همون موقع از ایران بیرون، دو ماه در انگلستان بودم تا اینکه ویزای امریکا گرفتم و به امریکا آمدم. البته بسیار برایم ناراحت کننده بود که می دیدم به چه وضعی ایران و ایرانی رو در اینجا رسانه های گروهی امریکا نشون می دن و مقالاتی که راجع به ایران می نویسن و عکس هایی که چاپ میشه و ایرانی به هیچ وجه اون ایرانی است، اون آبرو و عزت و احترام رو در خارج ندارد. این چیزیست که خیلی مرزج داد و هنوزم از این بابت ناراحتم، چون مسافرت هایی که قبلا به خارج میکردم ایرانی بودن باعث سرفرازی و سربلندی بود. متاسفانه امروزه کاملا به یک نظر دیگری به ما نگاه.
شما موقع سوزاندن سینمای آبادان و جمعه سیاه ایران بودی؟
من جمعه سیاه ایران بودم، سوزاندن آبادان ایران نبودم. سوزاندن آبادان در سینما، سوزاندن سینما من در انگلستان بودم. همون موقع بود که بعدم شریف امامی نخواست وزیر شد، ولی جمعه سیاه در تهران بودم. ولی نظر من در قالی کشتار جمعه سیاه بسیار مبالغه میشه و به هیچ وجه این تعدادی که اینا میگن نبوده، خیلی کمتر است. اینا حد اکثر تبلیغات رو کردن. من چون میدونم که میدان جالب وصل به مجلس، ما مستخدمین مجلس و کارمندای مجلس همه اونجا نزدیک بودن و شاهد. من اولین چیزی که پرسیدم از اونا بود که گفتن اصلا به این شکل نبود و اونهایی که مطلع هستن هم همین معتقدن.
چون این موج تعصب و این قشی اینجور مذهب این چی رو توجیه میکنه؟
اولا
این اکثریت ملت ایران اینا بودن،
اکثریت ملت ایران که از اون صحبت مذهب به نظر من است، ولی فراموش نکنید که اکثریت ملت ایران هنوز از اون سواد و معلومات که برخوردار بودم من نیستم و خیلی آسانه اون چنین موجی رو در یک چنین طبقهی که معلومات آگاهی ندارن رسوخ پیدا کنه در این طبقه. اونجا ما صحبت از این کردیم که یه عده ناراضی بودن، ولی فراموش نکنید سالها بود که زمین سازی میشد برای اینکه این عده ناراضی به این گروه بپیوندن و این صحبت مذهب به اون شکل نبود. اینها فکر میکردن چون ناراضی هستن و عده ای هستن که ممکنه که رضایت خاطر اینها رو فراهم بکنن، میتونن که اینها جلب شدن به اون عده. ببینید شاید اسباب باور کردنی نباشه که چطور تشکیلات اینو تشکیلات داده بودن، مخصوصا چپی ها. به نظر من صحبت مذهب اون شکل نبود، پشت این عده همون چپی ها بودن که در تونستن با مذهب این عده رو جلب کنن، ولی گردانندگان به نظر من اون عده‌ای بودن که میدونستن چطور عمل بکنن، نه مذهبی. در عقیده من حتی برای خود خمینی هم باور کردنی نبود وقتی که به ایران آمد که با چنین موجی از مردم روبرو میشه که از او حمایت خواهم کرد. البته فراموش نکنیم عده روشن فکران ما بودن که کار به اینجا کشوند. اون زمانی که بازرگان و امثال او با خمینی همراهی کردند و همکاری کردند و مملکت رو در واقع دو دستی پیشکش خمینی کردند، فراموش نکنیم استادان دانشگاه، آزاد دادگستری، اینا همه در اون راه پیمایی ها شرکت کرد. آیا اینا رو شما میگید که عده‌ای بودن که از قشریون بودن و به خاطر مذهب این کار کردن؟ اینا فکر میکردن که الان اگر رژیم برگرده اینها هم به نحوی که شاید در رژیم گذشته اون چیزی که دلشون میخواست به اون نرسیده بودن در این رژیم اون برس. من صحبت مذهب، من فکر میکنم که مذهب به اون شکل که در منعکس شده که مذهب اینه دلکشی ده، تعداد خیلی کمی ممکنه باشن. الان هم با همین ادهی که به جنگ میرن یا ادهی که دنبال خمینی هستن همون ادهی هستن که به اینها از به هر جهت زندگی اینا الان در رفاهه. بازار سیاه در ایرانه که مواد غذایی به طور قیمتش سرسام‌آوره، ولی همون مواد غذایی در دسترس این عده گذاشته میشه با قیمت خیلی ارزان و با کوپن در دست این هست. در مساجد اینا رو جمع میکنن، مردم هم میرن کوپن میگیرن و میتونن مواد غذایی رو با قیمت خیلی ارزان بخرن. حالا اگر واقعا اینا مذهبی هستن و فقط به خاطر مذهب دنبال خمینی هستن، این مدت اینو قطع کنن ببینن که آیا این عده باز دنبال روحانیون میره.
شما که یه آدم منتقد و مذهبی هستین، راجب این مذهب، این موج، این خمینی، این جریان ها چطور؟
من آدم معتقد و مذهبی هستم، ولی من به هیچ وجه مذهب خمینی رو قبول ندارم. اینه با تمام وجودم میگم، من همیشه خدا رو خدای عادل، خدای مهربان، خدای بخشنده دانستم از تمام عمرم. به نظر من خدایی که خمینی، خدای خمینی خدای جبار، خدای که اصلا ره در دستگاهش نیست، من این اصلا نمیتونم بپسندم. من آدم مذهبی هستم ولی مذهب او رو قبول ندارم.
و این انقلاب شما انقلاب مذهبی نمیدونید؟
به هیچ وجه من انقلاب مذهبی نمیدونم. همین عده‌ای که الان مذهبی هستن، اگر الان که این عده مملکت اداره میشه و مملکت از هم پاشیده نشده به دلیل ترس و وحشت مردم، همین ادهی که امروز دنبال خمینی هستن، مگه ما فراموش کردیم همین دهاتی و افرادی که از ده میان الان دنبال خمینی هستن؟ من خودم به ده میرفتم، تمام زنان جوان همه پشت موتورسیکلت مردان سوار بودن و در روستاها میرفتن بدون چارقد و چاخچوب. حالا چطور شده که همه چارقد به سر کردن؟ آیا مذهب مگه میشه در ظرف 3-4 سال به این شکل عمل بشه؟ قبول ندارم. انقلاب مذهبی نیست، نه، انقلابی است که یه عده مردم به این شکل گفتن ناراضی بودن بدون اینکه بدونن چی میخوان. و به نظر من چپی ها، کمونیست ها، مجاهدین این تشکیلات رو به این شکل دادن و اصلا شیرازه، یعنی اون رشته چیز از هم گسیخته شد، از یه چیز دیگه ای بود اول کار. مگه توده‌ای ها، مگه مجاهدین از این رژیم پشتیبانی نکردن؟ تا وقتی که آخوندها و روحانیون به اونها احتیاج داشتن، از اونها کمک گرفتن، به مجردی که خودشون تونستن به اوضاع مسلط بشن اونها رو از کار برکنار کردن، یه ایده هم کشتن، یه ایده هم از مملکت فرار.
برای ایران، آینده ایران، شما چه رژیمی رو؟
من به نظر من مملکت ما مملکتی که تداوم دارد. ما جز سلطنت مشروطی کرد هر چی بخواهیم اشتباه. مملکت ما نمیتونه هر 4 سال یه دفعه رئیس جمهور انتخاب کنه. مملکت ما و افراد ما اون چنین افرادی نیستن که بگوین این یک نفر شایسته است و معتقد باشه که اون شایستگی رو داره، اون برتری رو به خودش داره. هر کسی به نظر من خودش رو نامزد ریاست جمهوری خواهد کرد و یک هرج و مرج خواهد شد برای همیشه. در صورتی که وقتی این تداوم بود و سلطنت مشروطه بود و بدانند که این در یه خانواده موروثی است، این ادعا یه مرد بی جای مردم کنار گذاشته خواهد شد و همه معتقد خواهند بود که مملکت یک سرپرست داره و باید این تداوم باشه و این سلطنت مشروطه و سلطنت موروثی، البته موروثی است سلطنت، ولی شاه هم باید سلطنت بکنه نه حکومت. چون اون وقت نیست که حکومت بکنه هر ایرادی به شاه باره خواهد. در صورتی که اگر سلطنت مشروطه باشه، مسئول مملکت نخست وزیر و وزرای مهد که میتونن مجلسی باشه که واقعا بتونه نخست وزیر اینطوری که باید انتخاب کنه. و اگر نخست وزیر و رئیس وزرا نتونستن نقش خودشون درست عمل کنن، در کنار برن یه دیگه. من برای مملکت خود سلطنت مشروطه رو میبسندم، هیچ چیز دیگه.
با وجود این که گفتیم تعداد بیسوادان تو مملکت خیلی زیاده و اینا تونستن از این موضوع استفاده بکنن و به حکومت برسن، بابا شما فکر میکنید که سلطنت مشروطه عملی است؟
سلطنت مشروطه از هر چیز بیشتر عملی است. اگر سلطنت مشروطه نباشه، این عده بیسواد باید به مردم رای بدن. چی تو با چی آگاهی میکن میخوان رای بدن و رئیس جمهور انتخاب کن؟ ما که مثل دنیای غرب احزاب ما متشکل نیست، حزب معنا نداریم. ما دو تا حزب داشتیم، حزب ایران و این حزب مردم، که اون هم تازه نوز گرفته بودن و خیلی جوان بودن.
پس
اونم
به
عنوان
حزبش قبول
نمی کنم. بله، اونم مردم اون شکل قبول نداشتن. یه ایدهی که گردانندگان بودن قبول داشتن، یه ایدهی که در کنار بودن اصلا قبول نداشتن. اینی که من فکر میکنم تنها سلطنت مشروطه است. امیدوارم که این هرج و مرج و این بی سر سامانی و این آوارگی هر چیزی در خاتمه پیدا کنه و ما یک مملکتی داشته باشیم که بتونه میانه ممالک مترقی دنیا یک جایی داشته باشه. به امید اون روز باید زندگی کنیم.
خیلی از شما متشکرم که این دوست کنیم قبول کردیم با من مصاحبه بکنیم.
من متشکرم، همونطور که گفتم انشاءالله توفیق پیدا کنن و ما هم انشاءالله هممون در گفتار مصادق باشیم و این روزی با مطالعه این اسناد به این نسل و نسل آینده ثابت بشه که ایران 70 سال قبل چی بود و چگونه مدارسی تأسیس شد، بیمارستان ها تأسیس شد، جاده ها درست شد و خیلی چیزهای دانشگاه ها تو دانشگاه ها تأسیس شد و خیلی مملکت پیشرفت کرد. البته در پیشرفت و سازندگی چه بسا اشتباهاتی شد، ولی هیچ وقت هیچ نمیشه گفت که در هیچ مملکتی اشتباه نمیشه. ولی اشتباه بزرگ ما این بود که بدون این که بدانیم چی میخواهیم، چیزی رو که داشتیم از دست دادیم، بدون این که بدانیم چی جایی رو خواهد کرد. امیدوارم که همه مردم این رو دریافت کرده باشن که اگر به اون چیزی که می داشتیم آنه بودیم و شاکر، روزگار ما این نبود.